بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 192 سطر 12. قال عطا ابن عباس ان الله تعالی قال ولا یشرک به عبادت ربه احدا ولم یقل ولا یشرک به. بحث آیه آخر سوره کهف یعنی آیه 110 داشتیم. گفتیم از این آیه استفاده می شود که اگر کسی نمازش را با اخلاص خوند ولی بعداً از تعریفی که به خاطر خوندن این نماز دیگران داشتن عذری و سروری بهش دست داد، نمازش مشکل پیدا میکنه، متعلق این نهی قرار میکنه. نه تنها ریا ابتدایی ممنوع است، بلکه بعد از تمام شدن نماز اگر کسی از مصلی تمجید کرد و مصلی خوشحال شد از این تمجید، این هم نوعی ریا به حساب میاد و قهرا نماز او را مشکل میکنه. از آیه اینجوری استفاده کرد. زیرا که روایتی در این زمینه رسیده بود، روایتم خوندیم، که شخصی از پیغمبر سوال میکنه که من این چنین وضعی پیش آمد برام، و پیغمبر ساکت میشن، این آیه نازل میشه. از اینجا ما استفاده کردیم که کسی که نمازش رو بخوند بعدن همچه وضعی براش پیش بیاد، نمازش مشکل پیدا میکنه. حالا عطا از ابن عباس نقل میکنه که او هم همین برداشت رو از این آیه دارد. ابن عباس میگه که خداوند در این آیه فرمود لا یشرک به عبادت ربه احدا، نه فرمود ولا یشرک به احدا. مضاف رو که عبادت بود ذکر فرمود به این جهت که بفهماند، به این جهت که نظر داشت به عملی که برای خدا انجام میشود ولی به دنبالش این وضعی که گفتیم پیش میاد. یعنی شخص دوست داره که بر این عمل تحمید بشه، هم بشه، ستایش بشه، ولو حالا ستایش هم نشه، همین دوست داشتن خودش عمل رو مشکل میکنه. یه وقت شرک به خود خداست، ریا شرک به خود خدا به حساب میاد که از اول عبادت رو طوری انجام بده که خود غیر رو با خدا شریک کنه. این اگرچه شرک در عبادت هم هست ولی یه جور شرک خفی به خود خداست. اما شرک در عبادت رو هم که در اینجا آمده، ایشون یعنی ابن عباس هم کرده برای این که نماز رو لله بخونی، اما دوست داشته باشیم که در مقابل این عملی که لله انجام داده دادیم کسی از ما تعریف کنه و تمجید کنه. همین دوست داشتن هم شرک به عبادته، اگر چه شرک به خدا نیست شرک به عبادته. ابن عباس میگه که میدونید که خدا چرا به عبادت ربهی فرمود لا یشرک به عبادت ربهی فرمود لا یشرک بهی نفرمود، یعنی کلمه عبادت رو اضافه کرد، زیرا خواست بفهماند که این چنین عبادتی هم مشکل داره، که عبادتی که لله انجام بشود ولی انجام دهنده دوست داشته باشد که تمجید شود. بنابراین مثل این که سه تا فرض پیش میاد با این عبارتی که ما داریم از ابن عباس نقل میکنیم، به نظر میشه که سه تا فرض پیش میاد، که سه قسم نماز داریم. البته نمازهایی که مشکل دارن سه قسمه، ولی یک قسم نماز هم داریم که خوبی که مشکلی نداره، باید گفت با اون حساب کنیم میشه چهار قسم. اون سه قسمی که مشکل داره، یکی این که از اول آدم ریا کنه، یعنی برای دیگران نماز بخونه، بگه خب برای این خدا هم هست، دیگری هم بفهمه. این یکی که خب این ریای واضحه و نماز باطل. دوم این که نماز رو میخونه، لله هم میخونه، منتها دوست داره که ستایش بشه. سوم این که بعد از نماز ستایش هم میشه، خوشحال میشه، دومی این بود که فقط دوست داره ستایش بشه، حالا چه پسر ستایشی بیا چه نگید. سوم این که نماز میخونه ستایش هم میشه و خوشش میاد. این ستا هر سه مشکل پیدا میکنه. اولی که ریاسی چه، سومی که ستایش میشه بعد خوشش میاد، تو روایتی که جلسه گذشته خوندیم داشتیم. این دومی رم که الان ابن عباس داره میگه که شخصی نماز میخونه، لله هم میخونه، اما دوست داره که عبادت بشه، این رو مندرج میکنه تحت آیه. پس که انهو سه تا عمل فاسد رو آیه توجه میده. ولای خیش به عبادت رب به یهدا سه تا مصداق پیدا میکنه، یکی این که ریا از اول باشد، یکی این که دوستی ستایش از اول باشد، یکی این که خوشحالی بعد از ستایش در آخر باشد. هر سه تقریبا ممنون شد حساب شد. بعد ابن عباس یه مطلبی رو نقل میکنه که به این جهت به مرد گفتن صدقه رو خودت نده بلکه بده دیگران بده، خودت مستقیم وارد بشی، اون کسی که صدقه میگیره ممکنه تشکر زیادی بکنه و این تشکر زیاد تو رو خوشحال کنه و نوع ریا به حساب بیاد. بده این صدقه رو دیگری بده که واسطه بشه از جانب تو، که اگر هم کسی تعریف تو رو کرد، گیرنده صدقه تعریف تو دیگه نمیشنه، اونم که واسطه بوده که خب دهنده صدقه نبوده و پس خوشحالم بشه که اصلا کاری نبوده. پس تو خودت مستقیما صدقه رو عطا نکن، ممکنه گیری یه آدم یفتی که تشکر زیادی ازت بکنه و این تشکر زیاد یا تعریف زیاد تو رو مثلا خوشحال کنه، یه جوری بشه که حکم که ارزش صدقت کم بشه یا از بین بره، صدقه رو بده به دیگران. این حرف ابن عباس. یه سوالی در اینجا مطرح میشه با اون اینی که گفتن صدقه رو به دست خودتون بدید، بهتره که صدقه به دست خودتون داده میشه. بعد از اینکه جنازه تشییع میشه به پیغمبر خبر میدن که انبار خرمایی رو این میت داشته، وصیت کرده که شما به دست خودتون این انبار رو صدقه بدید. خب حضرتون صدقه میدن، بعد میفرمان که اگر در وقتی که زنده بود خودش صدقه میداد یه دونه از این ریشه های خرما رو که درون حصه خرما صدقه میداد در تا به دست خودش، بهتر از این بود که این انبار رو من صدقه میدادم. خب این هم داریم که خود صدقه میدادم یعنی با بزار نکن. ظاهرن این روایت تا روزی با بحث ما نداره، ولی روایت که دیگه داشته باشیم باید تفاوت کن، ولی این روایتی که هرم برس کردم منافاتی نداره. این روایت نگفته به دست خودت بدون، یه در حال زنده بودنت بده، حالا ولی به دست خودت ندهی. و این مهم هم هست، انسانی که زنده باشد و صدقه بدهد یه اثر قهری تو نفسش داره، گذشت از این که این مال به دست فقیر میرسه و فقیر خوشحال میکنه و خب این ارزشه، این ارزش فرق نمیکنه چه بعد از موتش باشه چه زمان حیاتش، فرقی نمیکنه. اما اون که مهمه سازندگی این انسانه، صدقه دادن با دست خود شخص یه روحیه جود در انسان قرار میده و روحیه بخل رو از انسان ریشه‌کن میکنه و این اثر اخلاقی داره. به پیغمبرم که میفرماد با استلاوتن من مکارم الاخلاق، به مسائل اخلاقی زیاد اهمیت میدن، میفرماد خودت به دست خودت بده تا اینکه اون حالت بخل ازت گرفته بشه. و این خب فرق نمیکنه که من خودم عطا کنم که برم به واسطه بده، در حساب اون روحیه جود در من مینشینه و روحیه بخل از من کنده میشه. پس میشه گفت این روایتی که از پیغمبر نقل میشه با اون چه که ابن عباس در اینجا نقل میکنه منافاتی نداره. البته ما خیلی لزومی نداره حتما کلام ابن عباس رو با کلام پیغمبر جمع کنیم، ما سعیمون بر این باشه که کلام معصومین رو با هم جمع کنیم. ابن عباس حالا یه حرفی زده باشه مهم نیست، اما چون ابن عباس نوعا حرفش رو از ائمه معصومین به خصوص تعمیل گرفته یا از پیغمبر گاهی البته نقل میشه از پیغمبر گرفته، خیلی ها بعید میدونه که ابن عباس زمان تعقلش پیغمبر درک کرده باشه. زمانی که پیغمبر درک کرده کوچیک بوده و اهل روایت نبوده. مثل روایتی که ابن عباس از پیغمبر نقل کرده خیلی اعتماد نمی کنه. علی‌حال بالاخره از زمین نقل کرده. و شاید از آدم بیرون بوده. بنابراین احتمال داره این مطالبی که ایشون گفته، یعنی ابن عباس گفته، از خودش نگفته باشه. اون وقت به این جهت ما جمع میکنیم باشه اون پیغمبر یا دیگر معصوم جمع میشن به همین نویس که از شد. اگر روایتی داشتیم که به دست خودت بوده واسطه نگی، خب حرف ابن عباس مستقیمان معارضه داشت، یک کار دیگه باید میکردیم، یعنی جور دیگه باید جمع میکردیم. اما این روایتی که الان من از پیغمبر نقل کردم نداره که واسطه نگی، داره که بعد از موت تأخیر ننداز، خودت در زمان حیات ادا کن، حالا چه با واسطه چه بی واسطه، دیگه روایت تعیینی نداره. بنابراین این روایت با کلام ابن عباس نسازگاری نداره. خب مطلب ابن عباس تموم شد. ما از مطلب ابن عباس دو تا مطلب استفاده کردیم. یکی اینکه گفت شخصی که عبادتی انجام میده و در حین عبادت خوشحال است که کسی او را ببیند و تمجید و تعریف کند، این عبادتش مشکل داره. دوم اینکه گفت صدقه رو به وسیله واسطه به فقیر برسونید، خودتون مستقیما صدقه رو به فقیر ندید، بدید واسطه بدید. این دو تا مطلب از ابن عباس نقل کردیم تا به بقیه مطلب برسیم. صفحه 192 هستیم، سطر 12. قال عطا عن ابن عباس، یعنی نقلا عن ابن عباس، ان الله تعالی قال. عطا یکی از مفسرینه که در مجموع بیان زیاد حرفش نقل شده، از ابن عباس نقل کرده که ان الله تعالی قال ولا یشرک به عبادت ربی احدا ولم یقل ولا یشرک به. خداوند لا یشرک به عبادت ربی فرموده و لا یشرک به نفرموده. به چه دلیل؟ لانه زیرا خداوند اراده کرده از این لا یشرک به عبادت ربی اراده کرده عملی رو که لله انجام می شود ولی یحب با اون انجام دهنده ان یحمد علی، یا یحب با یعنی دوست داشته می شود که حمد شود عامل. الان اولی فکر میکنم بهتره، یحب با بخونیم بهتره، عامل هم از عمل فهمیده میشه، لذا زمین یحب رو به عاملی که از عمل فهمیده میشه میشه برمیگردونیم. اینطور میگیم لأن الله تعالی اراد از این قولش عملی را که لله انجام گرفته ولی یحب العامل ان یحمد علیه، این عمل اراده کرده. چون این عمل اراده کرده نفرموده برای شرک به، چون این شرک نیست، چون عمل رو توجه کنید این شخص خالصا انجام داده، پس شرک بهی نبوده، اما شرک به عبادت بوده. پس ابن عباس میگه کلمه عبادت اضافه شده و کلمه به کلمه بهی اکتفا نشده، زیرا این چنین عملی که ما الان ارائه دادیم لا شرک بهی نبوده ولی شرک به عبادت ربهی بوده. خدا خواسته که این کلامش شامل اینجور عملی بشود، لذا فرموده بلا یشرک به عبادت ربهی احدا، لأنه خداوند اراده کرده از این کلامش عملی رو که لله انجام گرفته، پس شرک به الله نیست. اما یحب العامل ان یحمد علیه، پس شرک به عبادت رب هست. اگرچه شرک به رب نیست به خاطر اینکه خالصا لله انجام شده، ولی شرک به عبادت رب هست، چون خداوند میخواسته که کلامش اینجور عبادتی رو هم شامل شود، کلمه عبادت آورده، لا یشرک به عبادت فرموده، لا یشرک بهی نفرموده. این کلام اول ابن عباسه. بعد قاله، باز ابن عباس میگه ولی ذالک، یعنی به خاطر اینکه عملی که انسان دوست دارد ستایش شود عمل خوبی نیست و تام نیست، به همین جهت است که مستحب است برای مرد که دفع کند صدقش را به غیر خودش تا اون غیر این صدقه را بین فقرا تقسیم کنه، یعنی خودش مستقیم به فقرا تقسیم نکنه، بده این صدقه رو به شخص دیگر که غیر از خودشه و اون شخص بره تقسیم کنه. کیلا یعظمه من یسله بها، تا بزرگ نشمرد این شخص صدقه دهنده را که کسی که این شخص صدقه دهنده او را صدقه میدهد، هدیه میدهد، به ها به وسیله این صدقه، این ضمیر من یسلهو کنایه از فقیره که صله رو میگیره. ضمیر یسله، ضمیر فاعلیش برمیگرده به همون رجل، ضمیر مفعولیش برمیگرده به من یسلهو. ضمیر یعظمهو هم ضمیر ظاهری دیگه، ضمیر باطنی نداره چون فاعلش منه. ضمیر مفعولی ظاهریش هم برمیگرده به رجل، رجل صدقه دهنده، رجلی که میخواد صدقه بده و ما میگیم واسطه انتخاب کنه. کیلا یعظمهو، تا این شخص صاحب صدقه رو تعظیم نکند، تمجید نکند، کسی که این صاحب صدقه این صدقه رو به او میدهد، یعنی فقیر، تا فقیر تمجید نکند صاحب صدقه رو در مقابل خود صاحب صدقه و صاحب صدقه از این تمجید خوشحال بشه، تا صاحب صدقه از این تمجید خوشحال بشه. توجه کنید عبارتی که ما درباره صدقه نقل کردیم نشون میده که صدقه‌ای که پشت سرش تمجید بیاد و شخص خوشحال بشه مشکل داره. اما الان بحث ما در عملی بود که در حین انجام شخص خوشحال است که ستایش شود، نه ستایش می شود. بحث ما در عملی بود که لله انجام می شود و یحب العامد ان یحمد علیه، حالا چه حمدی بشود چه نشود، بحث ما در این بود. اما این صدقه که ایشون مثال زد، یعنی ابن عباس مثال زد، این صدقه به کسی داده می شود و بعد از پرداخت به اون کس، اون کس تمجید می کنه و این صدقه دهنده خوشحال می شه. این مورد غیر از موردی است که الان نقل کردیم. این دو تا خط با هم تفاوت دارن. میگه که خط اول اینطور بود، خداوند از این عبارت اراده کرده عملی رو که انسان لله انجام می دهد و در همون هنگامی که داره انجام می ده دوست دارد که تمجید شود. بعد میگه ولذالک، یعنی چون چنین عملی خوب نیست، پس گفته شده که مستحب است صدقه رو به کسی دیگه بدید، زیرا اگر خودتون بخواد صدقه رو بپردازید، فقیر شما رو بعد از گرفتن صدقه ستایش میکنه و شما شاید خوشحال بشید. خب این ستایش بعد از عمله، در حالی که بحث ما در عملی بود که در حینش دوست داشتیم که خوشحال بود که ستایش بشیم. اون که قبل از لذالک بود با اینی که بعد از لذالکی فرق میکنه. توجه دارید فرقشه دیگه، روشن فرقشه. جواب چیه؟ جواب اینه که یا یحبن یحمد علیه رو عام میگیریم، میگیم که در حین عمل خوشش بیاید که ستایش شود، که بعد از عمل. خب این که اون که قبل از لذالکی دو تا فرق داره، بعد ولذالک یکی از دو فردش رو توضیح میده. یا اینطوری میگیم، یا در صدقه میگیم همون وقتی که داره این رو میدهد، همون لحظه پرداخت صدقه داره ستایش میشه. پس گویایی که این دوست داشتن در همون حال پرداخت صدقه است. البته توجیه دوم خیلی توجیه چسبنده ای نیست، چون بالاخره داره صدقه رو میده، صدقه رو پرداخت شده، بعدش داره ستایشش میکنه. توجیه اول به نظر میسه بهتره که اون جمله قبل از لذالک که آم بگیری، که از اول هم آم گرفتیم تخیل. خب حالا ایشون میپردازن به بحث در ریا. به مناسبت این آیه، ولو این آیه اون ریای متداول رو توضیح نداده، به ظاهر البته ها، با این توضیحاتی که ما اضافه کردیم، ولی خود آیه رو ملاحظه کنید، ریا متداول هم شامل میشه. با این شأن نزولی که ما برای آیه گفتیم، با این تفسیری که برای از ابن عباس نقل کردیم، میگیم آیه ریای متداول نگفته. ولی در این حال، در این حال بی مناسبت با بحث ریا نیست. به این جهت ما وارد بحث ریا میشیم. اگرچه سعی میکنیم از این آیه فاصله نگیریم، از این آیه سوره کهف فاصله نمیگیریم، ولی بالاخره باید وسیله میشه. از پیغمبر نقل میشود که خداوند این حدیثی که معروفه فرموده که من بهترین شریکم، اگر عبادتی رو برای من و غیر من بیاریم، من تمام عبادت رو به همون شریکم واگذار میکنم، خودم هیچ سهمی برای خودم بر نمیکنم. یه روایت این چنینی داریم. این روایتی که الان میخوام بخونیم مفادش تقریبا نزدیک همون مفاده، اگرچه اون مفاد نیست ولی نزدیک همونه. میفهمد اگر عملی رو برای من و شریکم بیاریم، من از این عمل بری هستم، بری هستم منی واگذار میکنم به دیگری و هیچ چیز خدا بر نمیشه. البته در زمین ما احتمال میدیم که برگرده به عامل، من از این عامل بری هستم، هر دوش احتمالش هست. اگر زمین رو برگردونیم به عمل، این از میکنم مفاد این روایت مفاد همون روایتی سی گفتی، یعنی من از این عمل هیچی بر نمیدارم، من از این عمل بری هستم، همه رو واگذار میکنم به شریک. علاوه چه برگردونیم به عامل زمین رو، چه برگردونیم به عمل، فرقی نمیکنه. در هر صورت خدا داره تهدید میکنه عملی رو که عاملی رو که عمل شرکی انجام بده، که من یا از تو بری هستم یا از عمل تو بری هستم، هر کدوم باشه بالاخره مهمه. و رو به یعنی نبی صلی الله علیه و سلم انهو قال قال الله عز و جل انا اغنى شرکا، من بی‌نیازترین شریک ها هستم، اگر کسی با من شریک شد، کسی دیگری رو با من شریک قرار داد، من همه رو به شریکم واگذار میکنم، هیچی خودم بر نمیدارم. انا اغنى شرکا عن شرکه، من از همه شرکا بی‌نیازترم از شرکت، یعنی اگر من رو شریک قرار دادی با دیگری، بدون که من به شرکتی که تو برای من ایجاد کردی احتیاج ندارم، همه رو بده به شریکم. فمن عمل عملا اشرک فیه غیری، غیری مفعول اشرک است، اگر عملی رو انجام داد که در اون عمل غیر من رو شریک من قرار داد، فانا منه، یعنی از این عمل یا از این عامل بری اون، فهو پس عمل للذی اشرک، یعنی للذی اشرکه معی، اون کسی که این آدم عامل او را شریک من قرار داده، یعنی اینطور شد، فهو این عمل برای کسی است که اون عامل اشرکه معی شریک من قرارش داده. و میتونیم للذی اشرک بخونیم که بشه مجهول، یعنی کسی که شریک قرار داده شده، کسی که شریک قرار داده شده همون شخصی است که ما او رو شریک خدا قرار میدیم. از اشرک هم میتونید بخونید، اشرک هم معی هم میتونید بخونید. اورده و مسلم فسحی. خب این روایت همونطور که توجه کردید مربوط به آیه ولا یشرک به عبادت ربه احدا نشد، ولی ما میخوام یه روایت دیگری بیاریم که مربوط به همین آیه باشه، یعنی ریای متداول رو توضیح بده و این آیه رو به عنوان شاهد بیاره. ریای متداول، چون ما تا حالا از آیه تدایه آخر سوره جب ریای متداول استخراج نکردیم. ریای کسی که نماز میخوند و دوست داره که ستایش شود، یا کسی که نماز میخونه بعدا ستایش میشه و خوشش میاد، این دوتا ریا رو مطرح کردیم. ولی ریای متداول رو که از اول با ریا نماز میخونه اون مطرح نکردیم. حالا میخوام بیان کنیم که روایتی ریای متداول مطرح کرده و این آیه رو عنوان شاهد خونده، پس معلوم میشه که این آیه شامل ریای متداول هم هست. آخر سر نتیجه میگیریم که آیه سه جور ریا رو شامل. و رویان عبادت ابن صامت و شداد ابن اوس که قالا سمعنا رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من صلى صلاة که یرائی بها فقط اشرک، و من صام صوما یرائی به فقط اشرک، کسی که نماز یا روزه ریایی رو انجام میده مشرک است. بعد هم محل شاهد ما اینه و قرأ هذه الآیه، این آیه رو پیغمبر خوندن و معلوم میشه که آیه رو برای مثال تطبیق کردن، پس آیه شامل شرکای رایج هم میشه. بعد مطلب دیگری را میخوام با لایوشک و تدرب به اهدا بفهمیم که ربطی به باب شرک و ریا و این حرفا نداره. با اون مطلب اینه که آیا در وقتی که ما داریم عبادت میکنیم کسی رو معین خودمون قرار بدیم که شریک ما باشه؟ مثلا داریم وضو میگیریم، به یه نفر میگیم تو آب بریز، من دست میکشم، ما میخوام خودمون وضو بگیریم، اون آب رو دست ما میریزه، ما هم دست میکشم. خب این کمک میکنه به ما، این شریک گرفتن در عبادته، اما نه شریک به اون معنا که همونطور که خدا رو عبادت میکنیم اینم یه جور داریم عبادت میکنیم. نه، اینو شریک گرفتیم در عبادت، عبادت خالصا لله داره انجام میشه، هیچ غرضی هم نداریم که حالا کسی بفهمه ما خوشمون بیاد، اینام نیست. فقط یه نفر آمده با ما شرکت میکنه، کمک میکنه ما رو که این عبادت رو انجام بدیم، شریک در عمل میشه. آیا این هم اشکال داره؟ روایتی ذکر میکنن که این رو میگن اشکال داره و امام بعد از اینکه این مطلب رو فرمیده به همین آیه استناد کرده. پس معلوم میشه آیه شامل این مورد هم میشه، آیه لا یشرک به عبادت رب یهدا شامل این مورد هم میشه، یعنی اختصاص به باب شرک و ریای تنها نداره، این جور شرک ها را یعنی معین گرفتن و شریک گرفتن در اعمال عبادی را هم شامل است.
خیلی دوره به آیه
هست، بالاخره ظاهر آیه قابل هست که حمله بر این بشه، شریک نگیر به عبادت خود پروردگار کسی را، به عبادت این در عبادت، در عبادتی که میخواهی برای خدا انجام بدی شریک نگیر، خود تنها انجام بده. یه وقت میگه شریک من قرار نده، برای من تنها انجام بده، برای من کسی انجام نده. یه وقت میگه شریک نگیر، خود تنها انجام بده، خودتو شریکت انجام ندید. هر دفت رسه تا حالا ما
از معنای آیه
چرا دوره؟
یعنی مثلا متبادر به ذهن معنای اول الان
خب بله، چون ما عادت داریم به اون معنای اول انس داریم، تبادر به ذهنمون میکنه، حالا اگر به اون انس داشتیم این دومی هم تبادر میکنه. بالاخره شریک گرفتن دو جوره، شریک گرفتن برای خدا یا شریک گرفتن بر من عامل. وقتی یه نفر میاد با من کمک میکنه من شریک دارم، وقتی من این نماز رو برای خدا و دیگران میخونم خدا برای خدا شریک خواهم. در هر دو صورت صد میکنه که من در عبادت شریک گرفتم، حالا یا برای خدا شریک گرفتم یا برای خودم شریک گرفتم. من تا برای خدا شریک گرفتن رایج‌تره، لذا ما باش اونسی بیشتر داریم، برای خودم شریک گرفتن خیلی رایج نیست، اونس نداریم.
یعنی آخه مثلا شراکت بین یک نماز بخونیم که نمیشه
بابا، میشه؟ یا مثلا شراکت
بین یک وضوعی بگیریم
اونجوری عرض کردم، مثلا فرض کنید که من تکیه بدم به یه آدمی، این شراکت در عبادت، یا مثلا در وضو اون آب میریزه من دست میکشم،
یعنی چون کالا رضا
من نیت
یه
جفت دورش بکنم. نه اصلا بدون روایتم، روایتم نداشتیم قابل تصور است این شکل. وقتی من دارم وضو میگیرم نصف وضو رو من انجام میدم، نصف دیگه‌شو اون داره انجام میده، خب شریک منه دیگه، اون داره آب میریزه من دارم دست میکشم، یا همه کارا رو اون میکنه من نیت میکنم، نیت رو من میکنم آب اون میریزه دستم اون میکشه. حالا که حالا بزنم تنها انجام بده شاید نیست.
حالا
از میکنم ممکنه ما اون سکنتایی با اینجور شرکت داشته باشیم، یه خورده سنمون بالا بره اون سن پیدا میکنیم با اینجور شریکار، اینجور شریکار میگیریم، هم تکیه میدیم بهشون نماز بخونیم، هم میگیم مثلا توانایی نداریم بیاد تو آب و بریز از این چیز. و رو بیان نبل حسن رضا علیه السلام دخل یوم ندن مهمون فرعاه و یتوزل سلا، در حالی که بل غلام و یسوب بلا ید هلما آب بردستش میده، حضرت فرمودن بلا یشک به عبادت رب به عدا، بلا فاصله همین معنی که شما نمیفهمید مهمون فهمید، یعنی معلوم میشه آیه میتونه دلالت کنه، اونم اهل لسان بود دیگه. بلا یه شکل به عبادت ربی حتی فصرف المأمون و الغلام، غلام رو رد کرد که برو و تولا اتمام وضوئی به نفسه، خودم وضوئمو تمام میکنم، تا آخرش یه خودش کرد قسمتی که انجام داده بود هیچ، بقیه شد یه خودش انجام داد. فقیل این نهازه الهی آخر آیت نزلت من قرآن، جمله متعرضیست برای قصد فایده ذکر شده و الا ربطش به بحث قبلی خیلی روشن نیست. تا اینجا ما مفاد آیه رو بیان کردیم، حالا میخوام ثمره قرائت آیه رو بیان کنیم. چه کسی این آیه رو خوند که استفاده از این خوندنش میبره؟ روایت از رو میخونم، چیزی نیست، مشکلی نداره. لب شیخ ابو جعفر ابن بابه رضی الله عنه به اسناد یعنی عیسی بن عبدالله علوی عن جد یعنی علی علیه السلام قال: ما من عبد یقرأ قل انما انا بشر مثلکم را، هیچ بنده این آیه را قرائت نمی کند مگر اینکه کان این قول خداوند لهو برای این عبد نورن فی مسجدی الی بیت الحرام، مسجد یعنی خوابگاه، رخت خواب، در رخت خوابش نور می شود، نوری که یک طرفش در رخت خواب اوست، طرف دیگرش الی بیت الحرام، یعنی امتداد دارد تا بیت الحرام. حالا کسی اهل بیت الحرام باشه، همون نواحی مکه زندگی کنه، یا اصلا تو مسجد الحرام خوابیده باشه و این آیه رو بخونه، چی؟ و این کان من اهل البیت، و این کان من اهل البیت الحرام، کان این قول خداوند لهو نورن الی بیت المقدس، یعنی از بیت الحرام تا بیت المقدس کشیده میشه. و قال ابو عبدالله علیه السلام: ما من احد یقرأ آخر الجفه عند النوم الا تیقظ فی الساعت التي یریدها، هیچ کسی این آیه آخر سوره کهف نمیخونه وقت خوابیدن مگر اینکه در همون ساعتی که میخواد بیدار میشه. این دو تا فایده. فایده اول در روایت قبل گفته شد که نوری از رخت خوابش تا بیت الحرام یا تا بیت المقدس کشیده میشه، و فایده دوم اینه که اگر درخواست کرد که ساعتی خاصی بیدار شود، در همون ساعت خاص بیدار میشه. خب مرحوم محقق میخوان بفرماد که از این آیه ما دو تا استفاده میکنیم، همونطور که از عبارات قبلا معلوم شد. خب مطالب قبل رو جمع کنم و الا چیزی جدیدی گفته نمیشه. میفرماد که از این آیه استفاده میشود که باید عمل رو خالصا لله انجام داد و شریکی برای خدا قائل نشد، حتی نباید از اطلاع دیگران بر عمل خوشحال شد و یا از تعریفی که دیگران نسبت به این عمل برای ما دارن خوشحال شد. این از آیه استفاده شد که تا الان بحث کردیم، توجه کردیم ظاهرا استفاده نشد، روایت هم داشتیم شنیدیم زیرم که بیان کرد. بعدیشون میفهمید این خیلی مشکله که کسی رو تعریف کنند و اون انقدر بر خودش مسلط باشه که اصلا این تعریف براش تأثیری نداشته باشه و اصلا خوشحال نشه. نوعا مردم خوشحال میشه، پس باید گفت نوع عبادت ها باطله، چون برفض هم تعریف نشه، ولی این شعنیت رو دارن که اگه ازشون تعریف کنن خوشحال میشه. پس نوعا الا آهدی من الناس، اونم کمی از اوحدی من الناس که نمازشون سالم بمونه. بالاخره نوع مردم از تعریف و تمجید بدشون نمیاد. بعد میفهمه یه توجیهی کشاف کرده که یه مقدار مشکل حل میکنه. این آخر بحثی که مربوط در این آیه داریم نظر کشاف رو نقل میکنه، مشکل اونجا میرسه. این یه استفاده ایست که از آیه کردیم. یه استفاده هم از آیه میکنیم و اونی که همونطور که عرض کردیم، کسی رو در عبادت معین گرفتن جایز نیست، ولی حالا گرفتیم صحیح عبادتمون یا صحیح نیست، میفهمن از عبارت روایت برمیاد که صحیحه. اگر معین گرفتیم نمازمون باطل نیست، ولی کار حرام کردیم، که این انشالله وقتی لازم شد توضیح میده. ثم معلم که ان هذه الآیه الشریفه به تفسیری که گذشت، تفسیری که از اول شروع کردیم همین تفسیر بود دیگه، به تفسیری که گذشت دلالت میکند بر این که واجب است اخلاص. تفسیری که گذشت یعنی تفسیر اول، چون یه تفسیر هم اشارتا گفتیم در داستان معمون یه تفسیری دیگه برای آیه کردیم. برید از داستان معمول بگذارید، سر تا سر مطالبی که گفتیم این تفسیر میکرد که این نوریا ممنوعه، این نوریا ممنوعه، ولی معین گرفتن یه تفسیری دیگری بود که حالا باید بعداً عرضش کنیم. تفسیر متقدم یعنی تفسیری که بابت نظر از حکایت معمول مطرح شد. این آیه با این تفسیر متقدم دلالت میکند بر وجوب اخلاص و اشتراط اخلاص در عبادت، که اخلاص در عبادت شرطه. وجوب اخلاص به طور مطلق و شرط بودن اخلاص در عبادت، دو تا با هم فرق میکنند. وجوب اخلاص یعنی مطلقا، چه در عبادت چه در غیر عبادت، اصلا کارتون باید بر خدا باشه، کار باید بر خدا باشه، کار باید نشون دادن به دیگران نباشه. اشتراطی فعل عباده این اشتراط اخلاص فعل عباده، دلالت میکند بر این که در عبادت اشتراط اخلاص شرط. همه یه کارهای ما میتونه عبادی باشه، ولی اگر ما خست قربت کنیم اونم لله تنها میشود عبادی، نه اینکه عبادی هست، میتونه عبادی باشه، مثلا رخت میشوی اینم میشه عبادی.
خب بله،
همه جا اخلاص واجب است تا با این اخلاص اون شیء عبادت بشه. نه جاهایی هم است که ما عبادت نمی کنیم، چیزی که ذاتاً عبادت نیست داریم انجامش میدیم، منتها چون قصد قربت می کنیم نوع عبادت میشه، وقت با اخلاص تازه عبادت درست میشه. ایشون می فرماید که در عبادت واجب است اخلاص، در هر عملی واجب است اخلاص، در عبادت این اخلاص شرط میشه که اگر نبود باطل میکنه عبادت.
یعنی عبادت استلامی
میشه؟ بله، عبادت استلامی میشه، نماز اینا بلا مثل رخت شستن و ظرف شستن و امثال زالش، اینها با اخلاص عبادت میشود، ولی عبادت به معنی آم از اون عبادت استلامی نیست. پس واجب از اخلاص در همه اعمال، ولو این اخلاص اون عمل رو یه جوری مرتبط به خدا میکنه و قهرن عبادت میسازد، ولی عبادت رائج نیست. لذا میفرماد و در عبادت های رائج اخلاص شرط میشود که اگر نباشه عبادت باطل میشه. وقت چقدر اخلاص شرط میشه؟ درجه اخلاص چقدره؟ درجهش میفرماد مشکله، اصلش خیلی سخت نیست، رعایت درجه اخلاص سخته، به طوری که لا یلحق و این عابد رو بعد از آله، یعنی بعد از عبادت، ایزن اجون و سرورون به عمله. ایزن یعنی همونطوری که قبلش نباید ریا کنه، بعدش هم نباید سروری بهش دست بده، یعنی اخلاص حدش اینه. اما بله، و یاد الله علیه ایزن قلو تعالی یحبون ایوماجو تاخر، یعنی برای این مطلب که حد عبادت این است که باید بعد از انجامش هم ما مبتلا به عجب و سرور نشیم، ولی این مطلب دلالت میکند ایزن، یعنی علاوه بر این آیه قبلی این آیه بعدی که یحبون ایحمدون که داره خدا نکوهششون میکنه، که اینها دنبال اینن که دیگران بر عمل ستایششون کنند. خب مرحوم محقق میفهمد از آیه این استفاده میشه، اما و هو فی غایت من الاشکال و صعوبه، خیلی سخته این قضیه. بعد میفهمد مایوس نشید، الله یا این کمکتون میکنه. خب گاهی که در حین کمک کردن گاهی ما دوباره خطا میکنیم، و وقتی که خدا کمکش رو سفت سخت نکنه ما خطا میکنیم. میفهمد و یعفو، هم یا این هم یعفو، کمکتون میکنه، پس مایوس نباشید، اقدام کنید، کار خالصاً له انجام میشود. اگر یه وقتاً یه جایی خطا کردید و شکست خوردید، بازم مایوس نشید، یعفو، خدا عفوتون میکنه، دوباره به راهتون از سر بگیرید. و یفهم التعبیر مما سیجی و من الکشاف، آیه رو طوری تعبیر میکنیم چه این اشکال برایش وارد نشه انشالله باید در جلسه آینده اون حرف کشف هم بخونیم. این اولین مدلول بود برای آیه. دومین مدلول این است که شریکی در اعمال عبادی برای خودت نگیر، یعنی معینی نگیر، که این مطلب غیر از مطلبیش که در باب ریا گفته می شود. انشالله می زنیش با جلسه آینده.